یک بامداد است و سلامی دوباره عرض میکنم خدمت شما. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت با پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشوری حقوق این افراد کاهشی نخواهد داشت.
اتفاقی که افتاده انشاءالله از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند رسمی، پیمانی، قراردادی در قالب همون سامانه که حقوق رسمی ها رو میدیم با نظارت خود ما انشاءالله مستقیم برده خواهد شد.
گفته میشه حقوقشون شاید کمتر هم شده باشه یا حتی بشون بیمه تکمیلشون برخی اوقات میگرد چنین چیزی
نه نیست. تنها کم نمیشه، ما از طریق ساماندهی که این سبک قراردادهاشون رو اعمال میکنیم حتما یه اثرات مثبتی خواهد داشت. ما نمیگیم افزایش پیدا میکنه ولی حتما ساماندهی پیدا کنه، حقوقشون به موقع پرداخت میشه، بیمهشون درست کسر میشه. بله بالاخره میاد تو سامانه ما تحت نظارت خودمون میشه انشالله مفید. بله بله بله.
نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی عمومی جمهوری اسلامی ایران برپا می شود. این رویداد با هدف معرفی روایتگران موثر ایران در عرصه بین الملل برگزار و از 45 چهره داخلی و خارجی تجلیل می شود.
هدف جایزه مشخصا مقابله با تحریف و ایران هراسی است. تلاش خواهیم کرد که از مؤسسات و اشخاصی که تونستن کنش مناسبی برای روایت صحیح ایران و بهبود تصویر ایران در خارج از کشور داشته باشن ارائه بدیم. به هر حال این جایزه ابعاد مختلفی داره، چرا که روایتگران و تصویرسازان از ایران ابعاد مختلفی دارن.
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی علامه حلی در 16 دوره خود از دانش آموزان علمی نخبگان آینده کشور رو نمایی کرد. دستاوردهایی که می تواند چرخه تولید را بیش از گذشته به چرخش درآورد.
اینجا 16 نمایشگاه آثار برتر دستاوردهای پژوهشی دانش آموزی در مدرسه علامه حلی شماره 5.
چی اختراع کرد؟
تصفیه با استفاده از گیاهان،
تیبیوتیک گیاهی در واقع اختراع کردیم.
دستگاه ما برای تشخیص ریسک عفونت بیمارستانی درون بیمارستان ها به کار میره،
جایی که بچه ها با دانش علمیشون دست پر اومدن.
دستکش ترجمه زبان بدن هست برای افراد ناشنوا که نمیتونن به صورت ساده صحبت کنند. زبان بدن اونها رو به صورت صوت و به صورت متن که ما اون زبان رو بلدیم به راحتی میتونیم یادش بگیریم ترجمه میکنه.
سلام، خوبی؟
دارو گیاهی ساختیم که بتونیم روند تکثیر شدن سلولای سرطانی و وقفه درش ایجاد کنیم.
من 3 داریم روی این پروژه کار میکنیم و از فناوری‌های مختلفی توش استفاده کردیم. برای مثال تشخیص چهره، کدهای 6 رقمی، امنیت بیشتر و همینطور رزبری پای برای تشخیص چا و مسیریابی.
شما بیرون رفتین، یادتون رفته برق خونه رو خاموش میکنین، این هم در واقع امکانش هست. شما میبینین در واقع وارد سایت میشین میبینین او مثلا در واقع اتاق خواب برقش روشن و میزنین دکمهشو تا خاموش بشه.
البته در این مسیر خانواده ها هم تاثیر بسیاری در شناخت علاقه و استعداد فرزنداشون دارن.
اگه حمایت خانواده نباشه عملا بچه ها استعدادشون به نظرم به ثمر نمیشینه.
بشه روزی که این بچه ها بتونن ایران رو آباد کنن.
در گام آخر دانش آموزا هم انتظار دارن تا در این مسیر حمایت بشن.
برای تجاری سازیش خب قطعا نیاز به حمایت نیاز داریم که باعث شه که بتونیم اینو پیشرفتش بدیم.
اگه اداره برق ما کمک بکنه ما پروگرام رو تجاری سازی بکنیم برای کشور در واقع خیلی بهتر میشه.
واسه آزمایشگاه‌های بزرگتر ما میتونیم مثلا این پروژه رو انسانی ترش کنیم و برای انسان‌ها حتی توی دوزهای بالاتر اینو عملی بکنیم.
ایده‌هایی که بچه‌ها دارن ایده‌های فوق‌العاده‌ای هستش که در آینده میتونه به کمک بکنه این ناترازی‌ها از بین بره.
مونا شمسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
استمرار حضور بی‌نظیر مردم در اجتماعات شبانه. مردم در این اجتماعات تأکید کردند دشمن مانند جنگ نظامی در جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد.
این شبها در اجتماعات شبانه مردمی از یک جنگ دیگه صحبت میشه.
جنگ اقتصادی دشمن.
با جنگ پیروز نشده، الان با اقتصاد داره فشار میاره که به مردم فشار بیاره، مردم تسلیم بشن، در صورتی که هیچ موقع همچین اتفاقی نمیفته با این اتحادی که ما تو مردم میبینیم.
فرمان بده فرمان.
حالا همین مقاومت جانانه در میدان اجتماعات، میدان نبرد و نیز میدان دیپلماسی باعث شده که دشمن گزینه فشار اقتصادی رو انتخاب کرد.
تنها ره مطالبه با همت جهادی،
ساله که جنگ اقتصادی داریم، اگه میتونه شکست بده تا حالا شکست داده بود.
دشمن فقط شکستشو داره پشت این طرحا پنهان میکنه،
هر سختی رو تحمل میکنه برای که تسلیم نشه.
مهمتر از جنگ اقتصادی جنگ روانیشه، میخواد تو دل مردم رو خالی کنه.
فقط باید مردم پای کار باشن و میدون رو بیان
یه جوری به قانونی کارهای انجام بدن، بنزین مخصوصا. من اومدم در صف بنزین خیلی طولانیه، ولی خب واقعا اصلا باید یه توضیحی در موردش داده بشه، مطمئنم مردم پشتشون هستن.
مردم میگفتن در این شرایط باید مراقب بود و این وحدت است که حرف اول رو میزن.
همه یک دل و یک صدا هم، چون از ایران داریم دفاع میکنیم.
مثل همه این ماهای گذشته پشت هم هستی.
مردم 179 شب کنار هم هستن، چون میدونن که پیروزی با وحدت ایجاد میشه.
فرمانده بده فرمان،
فرمانده بده فرمان. ما حضور هر شب مردم همچنان در میادین محکم و استوار ادامه دار.
حضور پرشور مردم اینجا در میدان نبوت،
در معرکه در میدان. فرمانده بده فرمان،
مردم پای کار و متحد در اینجا میدان هروی.
فرمانده بده فرمان،
اینجا میدان سما در محله ترش،
و مردم اینجا میدان ولیعصر است،
و اینجا میدان القدیم.
فرمان بده فرمان،
حکمت چطور
فرمان، و اینجا در قلب تهران در میان مردم میدان تهران مقدس،
از همه جا از ما
فرمان،
همه
و اینجا میدان انقلاب مثل هر شب پرشور و پرشکوه با حضور مردم.
فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان،
برا مردم میان خسته نشدن.
عشق ایران داره، عشق وطن، عشق رهبر.
تا انتقام رو نگیری ما میدون خالی نمی کنیم.
جب جان به طلب اینجا
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده بده فرمان.
و ترکیه تا یه ماهای اخیر بارها شاهد افزایش قیمت سوخت بوده، موضوعی که به مهمترین چالش اقتصادی در این کشور تبدیل شده و بر قیمت کالاهای مختلف تأثیر مستقیم گذاشته است.
موج افزایش قیمت سوخت در ترکیه، موضوعی که حالا به یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
در طول هفته دو یا سه بار تابلوی اعلان قیمت‌ها را تغییر می‌دهیم. قیمت‌ها مدام در حال افزایش است.
تغییراتی که ظرف کمتر از 6 ماه نرخ‌ها را بیش از 35% افزایش داد. تا آنجا که دولت برای کنترل قیمت سوخت تخفیف مالیاتی حدود 11% اعمال کرد.
بعد از این تخفیف مالیاتی تابلوی نرخ سوخت رو پشت سر من ملاحظه می‌کنید. قیمت گازوئیل حدود 84 لیر هست و قیمت بنزین حدود 72 نیم لیر که هر دو یک رکورد محسوب میشن این قیمت ها. نکته که وجود داره بر اساس آن چیزی که اعلام شده از ساعت پایانی امشب قیمت بنزین 2 نیم لیر دیگه هم گران خواهد شد.
ایران
از زمان آغاز جنگ ایران آمریکا قیمت سوخت در ترکیه دائما در حال افزایش است. در هفته دو یا سه بار قیمت‌ها بالا می‌رود.
هر بار به پمپ بنزین می‌آییم با قیمت جدیدی مواجه می‌شوم. این واقعاً دیوانه کننده است.
افزایش نرخ سوخت هزینه حمل و نقل و تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت موجب افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها می شود.
افزایش مداوم نرخ سوخت باعث افزایش چندین باره قیمت کالاها در چند وقت اخیر شده است.
هزینه زندگی مدام در حال افزایش است و هیچ کالایی را با قیمت هفته گذشته نمیتوان خرید.
در شرایطی که قیمت سوخت به صورت پی در پی تغییر میکند، پرسش اصلی برای مردم ترکیه این است که موج افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت.
در جدیدترین آمار بانک مرکزی ترکیه پیش بینی تورم پایان سال رو به دلیل نوسانات قیمت سوخت 5% بالا برده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
خیلی متشکرم و تا بعد.
داستان را باید از کجا آغاز کرد؟ از میان جنگل‌های گلستان.
من اینجا محکم وایسادم، خون برادرم اونجا محکم وایسن.
یا در دامنه‌های کوه‌های غرب.
من کردستان رو از نزدیک دیدم و در روزهای مهنت و سختی عظمت ایستادگی این مردم را با چشم مشاهده کردم.
یا از میان خاطرات مردم سیستان در حسینیه امام.
حقیر بلوچ هستم.
از زابل، از میرزابل، از همه جا اومدم.
دلم تحت تحت مزده باید که ببینم بودم. خدا شما.
که برادران دینی بیایند، یکدیگر را در آغوش بگیرند و در کنار هم پای صحبت آقای شهید بنشینند.
اونا نشستن فکر کردن، مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که در ایران چند نقطه بحران ساز وجود داره. یکیش تفاوت‌های مذهبی است. از این طریق، از طریق بحران بتوانند به کشور عزیز ما ضربه وارد کنن. این برنامه آمریکاست و شطور در خواب بیند هم بدانه.
میهمان‌های ایرانی و غیر ایرانی که می آمدند تا با آقا آیه های وحدت بخوانند.
الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
پیغمبر از همین وجه مشترک بین اسلام و ادیان دیگه استفاده میکنه، یعنی قرآن دستور میده که بگو تعالی ولا کلمت سوا این بیننا و بینکم لا نعبد الا الله. با غیر مسلمان ها، خب ما مسلمان ها این همه با هم بچه مشترک داریم، کعبه واحد، قبله واحد، نماز واحد، حج واحد، عبادات واحد، پیغمبر واحد، محبت اهل بیت در همه دنیای اسلام، اینا وجوه مشترک ماست.
وجوه مشترک که در اندیشه امام مجاهد شهید انقلاب زمین ساز زندگی و همکاری های مشترک هم بود.
برادران مسلمان با هم همکاری کنند، در کنار هم زندگی کنند. نمونش اینجا، نمونش سیستان و بلوچستان. دشمن اتفاقا روی همین نقطه تکیه کرده، روی همین نقطه انگشت گذاشته و میخواهد تفرقه ایجاد کند.
انگلیس ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسلها و شکافهایی که همیشه انگلیس ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم اشتراک نظر هم هست.
خط وحدت به عنوان یکی از خطوط قرمز رهبر شهید،
یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام
که کم توجهی به آن بارها گلایه او را در پی داشت.
این اتحاد رو هر که میتونید بیشتر کنید. این هر بار چرا یادمون میره؟ ای صد بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف سراش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاف ها. چرا این کار رو میکنه؟
به ظاهر مسلمانانی که آب در آسیاب دشمن میریزند و در ادبیات رهبر شهید انقلاب از آن به شیعه انگلیسی و یا سنی آمریکایی یاد شده.
بعضی خیال کردن که ما که میگیم شیعه انگلیسی، اینجور تبلیغ کردن به دروغ که شیعه انگلیسی یعنی شیعه ای که ساکن انگلیس هست. نه، شیعه انگلیسی ممکنه در خود کشور اسلامی باشه، الهام گیری از انگلیسی، یعنی شیعه دعوا درست کن، سنی دعوا درست کن، مثل داعش و مثل وهابی ها و امثال اینا که دعوا درست میکنن، تکفیری ها،
قیچی اختلاف افکنی ها که تلاشش بعد از انقلاب بیشتر شد و برای شیعه و سنی هم فرقی نداشت.
شما میبینید یه جریان تکفیر پیدا میشه، عالم شیعه رو هم میزنه، شیخ الاسلام سنندج رو هم میزنه، مولوی حسین بور بلوچستان رو هم میزنه، براش فرقی نمی کنه، شیعه و سنی تفاوتی براش نداره. هر کسی که انگیزه وحدت در او هست باش با او دشمنی میکنه.
آقای شهید ایران نگاهش به وحدت تنها به چهار گوشه این سرزمین نبود.
مراد از وحدت، وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است. اول تشخیص بدیم منافع امت اسلامی کجاست، در چیست، بعد در این زمینه ملت ها با هم توافق کنند، دولت ها هم اگر چنانچه انشاءالله به این راه هدایت بشن، خدا دلهاشون رو به این سمت بکشانه، در جهت منافع امت اسلامی اینا توافق کنن.
تحقق وحدت با رسیدن به منافع امت اسلام تا مانند مردمان شیعه و سنی ایران در پاسداری از مرزهایشان.
اینجا سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، از خاک مقدس ایران است.
نمیان غرب و شرقش تفاوت باشد.
ما زنان و دختران شیعه و سنی پا به پای مردان خود برای حفظ این مرز و بوم ایستاده ایم.
و نمیان زنان و مردانشان.
ما بچه‌های کردستانی، از کردستان محافظت میکنیم، خیالتونم راحت باشه. به آقا بگید پیشمردان مسلمان کرد تو کردستان جان در کف آماده، تو مرز دست به ماشه آماده، منتظر دشمن. دست خدا بر سر ما، خامنه ای رهبر ما،
دست خدا بر سر ما، خامنه ای رهبر ما.
در هندسه انقلاب اسلامی میز ریاست نه یک جایگاه عافیت طلبانه، بلکه خط مقدمی برای مجاهدت و دویدنهای بیوقفه است. سید ابراهیم مردی از جنس میدان بود که مسیر خدمت را تنها برای گره‌گشایی از کار مستضعفان می‌خواست. او از روزهای جوانی با لباس خاکی در جبهه‌های دفاع مقدس حضور یافت و همزمان وظیفه خطیر دادیاری و دادستانی را بر دوش کشید تا نشان دهد مرد روزهای سخت است. در دوران خادمی آستان قدس رضوی حصار تشریفات را شکست و خدمت را به حاشیه شهرها و روستاهای محروم برد و با حکم رهبر شهید در مسند ریاست قوه قضاییه شمشیر عدالت را بر پیکره شبکه‌های فساد فرود آورد و امید را به جامعه بازگرداند. در روزگاری که این ایستادگی قاطع تاوان سنگینی داشت، بی‌رحمانه ترین برچسب‌ها را به جان خرید. با رسیدن به عالی‌ترین مقام اجرایی، استراحت را بر خود حرام کرد. او میز کارش را از اتاق‌های دربسته به میان خاک و گل میدان برد و در طی تنها 3 سال رکورد بی سابقه 69 سفر استانی و طی کردن 40,000 کیلومتر مسافت را ثبت کرد تا از نزدیک درد مردم را لمس و درمان کند. با اراده مستحکم قفل بیش از 8,000 کارخانه و واحد تولیدی متروکه را شکست تا نان به سفره کارگران بازگردد. برای او که جانفدای ملت بود و یک عمر مجاهدت کرد، خط پایانش هم باید در میدان خدمت ترسیم می شد. در آخرین گام نیز برای پیگیری پروژه های مرزی و افتتاح سد قزقلعسی برای آبادانی منطقه راهی آذربایجان شد، تا اینکه تقدیر در صخره‌های مهالود ورزقان در حین انجام وظیفه پروازی بی بازگشت برای او رقم زد. این مسافر اردیبهشت پس از یک عمر مجاهدت با کارنامه روسفید پر کشید تا برای همیشه در جوار امام رضا علیه السلام آرام بگیرد. جان فدا برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به محضر شما مردم شریف ایران اسلامی. ضمن آرزوی سلامتی برای تک تک شما عزیزان، دعوت میکنم بیننده برنامه شامات باشید با حضور آقایان دکتر محمد شمس، استاد دانشگاه، و سید محمد حسن حسینی همکارم. آقای دکتر تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، لبنان و عراق و همزمان سفیر آمریکا در ترکیه، حرفهایی زده بود که خب برای خیلی ها غافلگیر کننده بود، از جمله این که طرف موضوع در لبنان اصلش ایران و حزب الله هست و میداندار هستند، اما برای اینکه کار در لبنان به نتیجه برسه باید با اونها گفتگو بشه. دوباره حرفشو پس گرفت در شاید به فاصله حد اکثر دو روز. چرا؟
سلام و روز بخیر.
علیکم السلام.
حرفتون براک توضیحی نداری، چند این بار تکرار کرده، این نشان میده که ایشون اعتقاد داری با این حرفا. گفت که معادله قدرت، اونی که زور داره، اونی که در میدان هست اون تصمیم گیره و شرعیت و مشروعیت و قانون بین المللی و این حرفا ربطی نداره با میزان قدرت. به تعبیر دیگه ایشون گفت که این در مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی، اگر حزب الله نبود، ایران هم نبود، این مذاکرات به هیچ جا نمیرسه. قبلا هم حدود یک سال پیش وقتی گفتن، سوال شد که چرا مذاکرات شروع نمیشه، گفت حتما حزب الله باید مذاکره کننده طرف اول باشه، چون ایشون میدان دستشون. الان دولت لبنان خودشون رفتن توافق کردن اما نمیتونن اجرا کنن، بس فایده نداره. بس حرف شرعیت یا همون قانون بین المللی با اون میزان قدرت و زور و میدان خیلی تفاوت داره. خب فشار زیادی وارد شد علیه تون براک بعد از این حرفا. فضای رسانه‌ای، دستگاه‌های رسانه‌ای آمریکا در لبنان گفتن اینا داره اشتباه میکنه، این بها داد به حزب الله و ایران.
تون براک آدم ناپخته‌ای نیست،
بله، آدم پرونده‌ها که دستشون هست نشون میده که ایشون پرونده های منطقه کلان در دستشون،
معتمد ترامپ،
بله، سوریه، عراق، لبنان، ترکیه دستشون این پرونده ها، یعنی کلن همون منطقه الان که جنگ توش هست.
چی گفت حرفی که تغییر داد؟
بعد از این فشار وارد شد حرفشون تغییر داد، گفت نه، حزب الله حزب تروریسته، آمریکا با تروریست ها مذاکره نمی کنن. علیرغم خود ترامپ چندین بار گفت ما با حزب الله داریم مذاکره می کنیم، و چندین بار آمریکایی‌ها همیشه در تاریخ حزب الله، آمریکایی‌ها همیشه میگن ما با حزب الله می‌خوام مذاکره کنیم، حزب الله میگن بلا مانع، اگر می‌خوام بیاد و مطلب مهم، هیچ وقت رد نکردی. آقای قماطی، عضو دفتر سیاسی حزب الله، محمود قماطی چند روز پیش گفت ما هم برای مذاکره با آمریکا مانع وجود نداره. این فضای در لبنان، فضای همون رسانه‌های آمریکایی و جناح آمریکا در لبنان ناراحت شدن، گفتن نکنه الان دوباره آمریکا با حزب الله مذاکره کنن و یک تفاهم هم برسن و اونها دیگه خارج از این تفاهم باشن. لذا این فضای رسانی شروع کردن، تون براک عقب نشینی کرده، اما ایشون حرفی واقعی که زده، این حرفی به نظر من حرفی همون کاخ سفیده. کاخ سفید میفهمه که بالاخره این همه توافقات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی بدون موافقت حزب الله، شیعیان لبنان، مقاومت، هواداران مقاومت و جمهوری اسلامی ایران امکان اجراشون وجود نداره.
بله، ما همزمان با این صحبتایی که تام باراک داشت و حرفشو پس گرفت، شاهد ادامه مأموریت آقای سفید در لبنان بودیم و تمدید مأموریت ایشون از سمت و با دستور خود شخص رئیس جمهور لبنان در فضای موج رسانی که علیه محور مقامت چند روز پیش بود و علیه شخص سفیر. اینو میشه برام باز کنید؟
ببینید، اینها به هم ربط داره. یعنی تون باراک فرستاده و نماینده شخص ترامپ وقتی میاد میگه که اختیارات فعلی دست حزب الله و ایران هست، و این واقعیت روی زمین هستش که در چارچوب مذاکرات اسمی که در واشنگتن یا بعد الان روم این جریان داره از سوی دولت لبنان، اون اختیارات فعلی رو اونها ندارند و هرچه تعداد مذاکره کنندگان هم افزایش پیدا کنه، عملا اونها نمیتوانن معادله تعیین بکنن. نکته بعدی بحث جولان هست. بلندی های اشغالی جولان که ترامپ اعلام کرد من این رو به اسرائیل بخشیدم، وقتی ایشون میاد میگه که آیت الله میگه که جولان به هر حال بخشی از اراضی سوریه است، یعنی چی؟ یعنی که این واقعیت ثابت روی زمین هست، ترامپ میره جولان میماند، دولت مردان لبنانی که خواستند برن توی فضای مذاکرات و معادله ریشه‌ای منطقه رو از دریچه و دروازه لبنان عوض بکنن، اینها هم رفتنی هستن، اما حزب الله به عنوان یک جریان مردمی ریشه دار اینجا باقی خواهد ماند، فارغ از اینکه ما در چه معادلات مرحله و گذرای فعلی هستیم. در مورد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، باز این موضوع الان یک دلیل دیگر هست بر همین قضیه. شخص وزیر خارجه لبنان که عملا حتی مخالفان حزب الله در لبنان هم اینها الان یه سریشون دارن میگن که وزیر خارجه دولت لبنان عملا هیچ ارتباطی با مفهوم دولت یا کشور یا حاکمیت ملی و تمامیت ارضی
دیپلماسی
و حتی مفهوم دیپلماسی نداره، به این معنی که ایشون یک شخص کلن وابسته به جریان و حزب قوات لبنانیه یا همون فلانشای سابق اسرائیل هست، در همون چارچوب عمل میکنه و حتی توی برنامه های رئیس جمهور لبنان که اون هم در خط آمریکا هست، تو اون برنامه هم جا نداشت، یعنی در سفرهای جوزف اون به آمریکا و جای دیگه در مذاکرات ایشون نقش نداره، تنها نقشی که داره این هستش که صبح و شب بیاد و علیه ایران حرف بزنه دیگه. این مواضع ایشون هم عملا بعد از اتفاقی که الان افتاد، یعنی تمدید دوره مأموریت آقای محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، عملا نشون داد که هیچ محلی از اعراب نداره، این ماده بود و اعلام کرده بود که باید سفیر از لبنان برود اخراج بشود، اما سفیر ایران در لبنان ماند و خب این هم بخشی از واقعیت و معادلات واقعی لبنان هست.
سفیری که یک ماه وارد لبنان شده بود، کمتر از یک ماه، و مهر ورودش در فرودگاه هنوز خوش نشده بود و خدا در واقع دولت لبنان به ویژه خود آقای رجیب به عنوان وزیر خارجه پیگیری این بود که به هر حال اعتبارنامه ایشون لغو بشه و همزمان ما شاهد این بودیم که آمریکایی هم علیه سفیر دست به اقدامات زدن و ایشون رو در فهرست تحریم ها قرار دادن. دو روز قبل دقیقاً آقای رجی گفتش که داستان اقداماتی و علیه یک سفیر مثل ایران استثنا نمیپذیره و حاکمیت باید به فکر اجرای این باشه و مأموریت اون رو اتمام شده اعلام کنه. الان ما شاهد دستور تمدید آقای سفیر از سمت شخص آقای رئیس جمهور هستیم، شما اینو چجور میبینید؟
خب شکی نیست که تمدید اقامت سفیر ایران در لبنان ضربه به جناح آمریکا، به سفیر آمریکا میشل عیسی، خودشون تلاش داشت و فشار وارد کرده و درخواست کرده از وزیر خارجه لبنان یوسف رجی که این کار را انجام بدهید، علیرغم اینکه آقای شیبانی که یک ماه نشده لبنان اومده و هنوز کارهاشون تازه شروع کرده، بهانه‌شون که ایران در لبنان دخالت میکنه، اما سفیر ایران آمریکا در لبنان که هر روز دیدار میکنه با همه شخصیت‌های سیاسی و غیر سیاسی، این دخالتی نیست، دستور میده به مسئولان لبنان، این دخالتی نیست، مشخص که موضع‌گیری سیاسی درخواست آمریکا بود. دیروز خیلی ناراحت بوده، این توافق شده بین رؤسای سگانه آقای نخست وزیر آقای نواب سلام، جوزف آن و آقای نبیبری برای تمدید اقامت آقای شیبانی 6 ماه و این خلاف جناح آمریکا گفتن خلاف درخواست وزیر خارجه و یک درخواست رسمی بود از طرف وزارت خارجه لبنان بوده و این مشخص معادله قدرت، اونی که قدرت و میدان فرق میکنه با اون حرفا و یعنی رغبت، چه میگم، اون انگیزه ها و اون چیزی که دوست دارن. خب مشخصه الان آقای شیبانی، من هم خبر دارم، حتی روز اول که دستور از وزارت خارجه برای اخراجشون از لبنان از طرف رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پارلمان تماس شده به سفارت و گفتن آقای شیبانی شما تو سفارت باشید، یعنی این شما همکارتون اونجا تو سفارت بمونید و موندنشون بله و موندنشون بر اساس همون توافق و درخواست رؤسای سگانی، نه فقط آقای بری رئیس پارلمان. و این هم مشخصه که معادله قدرت علی رغم کل فشارهای آمریکا برای تغییر این معادله موافق نشدن.
حالا جالبه، طبق رویه پذیرش سفیر ایران در لبنان معمولاً در طی سنوات گذشته دو سه هفته بیشتر طول نمی کشید، اما این بار